یعنی تو هر دوره از انتخابات چیزی نزدیک 2000 نفر شرکت کننده داریم که غالب اینها رد میشن و تایید صلاحیت نمیشن و حضور این افراد هم در انتخابات به خاطر اینه که هیچ گونه معیاری و شاخصی وجود نداره، یعنی از لحاظ تحصیلات، از لحاظ سن، از لحاظ سوابق اجرایی هیچ گونه محدودیتی وجود نداره. ولی شما اگر نگاه بکنید امروز اگر کسی بخواد تو یک اداره استخدام بشه براش میگن مدرک تحصیلی باید داشته باشه، بعدا مصاحبه ازش میگیرن، خدمتشون بررسی میشه راجع به سوابق اجراییش، آیا تجربیاتی دارد یا ندارد. در انتخابات شوراهای روستا هم حتی شرط سنی داریم، شرط تحصیلی داریم و غیر از ذلك. چطوره برای یک انتخابات مهم، انتخابات ریاست جمهوری، داره در اصل 115 قانون اساسی میگه ایرانی الاصل باشه، تابع ایران باشه، مدیر و مدبر باشه و دارای حسن سابقه، همین اشاره کرده. یعنی واقعا کفایت میکنه این حجم آدمهایی که میان شرکت میکنند و اصلا بعضی از افراد حضورشون و تولید کلیپاشون موجب ذهن این جایگاه، مثلا جایگاه ریاست جمهوری در نظام ما خیلی مهمه، جایگاه والایی داره. پس در وهله اول نگاه بکنید ضرورت موضوع این که ما یه قانونی داشته باشیم، قانون عادی داشته باشیم و بیان شاخصها را تعیین بکنیم که قبل از ثبت نام اشخاص و افراد کسانی که دارای این مدارک نیستن یا سوابق سو هستن، سوابق کیفری هستن، اصلا کلا ثبت نام نشود، چه برسه به این که ما بیاییم اینا رو ثبت نام بکنیم و بعدن یه کار عبث و بیوده و شورای نگهبان هم هیچ کدوم از اینا رو تایید نکنه. این قابل قبول نیست برای نظام ما که یک دفعه بگیم 1800 نفر 2000 نفر رد صلاحیت شدن، این قابل قبول نیست. بله. مجلس در این موضوع ورود پیدا کرد.
بله.
و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام داد.
بله.
بحث سن را آورد، بحث تحصیلات آورد، بحث خدمتتون عرض شد که سوابق اجرایی و اونم تصدی مسئولیت در مشاغل خاص، مشاغلی که نسبت به مسائل کشور، برنامه‌های 5 ساله، قانون اساسی، تمام اشراف لازم را یک فرد بده.
بله.
خب این قانون رو شورای نگهبان تصویب کرد، هیئت نظارت که مجموعه تشخیص مصلحت اون رو به صورت مغایر سیاست‌های کلی بود.
بله.
ولی شورای محترم نگهبان تو این بخش کار که حالا برابر اصل 98 قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبانه، مصوبه ای داشتن و همون بحثایی که ما با شورای نگهبان داشتیم و مصوبه خود مجلس شد، اینها به عنوان پیش درآمد کار گذاشتن برای انتخابات و اعلام کردن وزارت کشور که شما با این شرایط افراد رو ثبت نام کنید.
بله.
حالا برای این موضوع الان مطرح شد که آیا شورای نگهبان اصلا میتواند چنین کاری را انجام بدهد یا نمیتواند؟
بله.
بله، برابر اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون بر عهده شورای نگهبان است.
بله. خیلی ممنون آقای اجرکار از توضیحاتتون. بله. خب میدونیم که 200 نماینده هم از این اعلام در واقع شورای نگهبان حمایت کردن، اما سوال مشخص من تأثیرش بر فضای انتخابات بود از منظر شما. حالا این اختلافی که الان وجود داره چه تأثیری روی فضای انتخابات داره؟ میتونه ایجاد فضای دوگانه؟
واقعا تأثیری نداره. نگاه کنید، بحث اصلا بحث اختلاف نیست، بحث اینه که امروز قوه مجریه نباید بیاد چنین بحثی را مطرح بکنه و حاشیه درست کنه، بلکه شورای نگهبان بر اساس وظیفه خودش ورود پیدا کرده و مصوبه ای داشته و بر اساس این مصوبه مایستی که وزارت کشور عمل بکنه. حالا من نکته دیگری عرض بکنم، شما برید به سیاست های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده.
بله.
بند 5 سیاست های کلی اینطور میگه، میگه که بحث تعیین شاخص ها به معیارهای رجل سیاسی و مذهبی مدیر و مدبر بودن مواده شورای نگهبانه.
بله.
بند 2 سیاست های کلی انتخابات باز در اونجا میگه قبل از ثبت نام شاخص ها به معیارها و یا قانون تعیین کنه. بنابراین این چیز تازه ای نبوده. بنابراین وقتی که نظارت بر قانون انتخابات، اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده، بله زا در این با شورای نگهبان میتونه تصمیم گیری بکنه و نظر نظارتی خودش رو اعمال کنه. در این بخش بایستی به دولت تومنینه به خرج میداد و ریاست جمهوری وارد نمیشد و اجازه میداد روال خودش دنبال بشه. این قرار نیست شوری ایجاد بکنه، چون شورای نگهبان هم اعلام کرده که آقا اگر ثبت نام ها بر اساس مصوبه شورای نگهبان باشه قابل قبوله. در غیر این صورت کسانی که خلاف این مصوبه ثبت نام کنن، این ثبت نام هیچ گونه مشروعیتی نخواهد داشت.
بله. پس فکر میکنین که این شرایطی که وجود داره هم تأثیری تو فضای انتخابات، ایجاد دو قطبی کردن این فضا و اینها رو نداره؟
نه، واقعا این کاری که دولت کرد من میگم این مصوبه فضا رو خرابتر کرد. این نیست، ما فضای امید و نشاط رو بایستی به مردم بدیم.
بله.
و افراد کارآمد و این که بتونن دولت کارآمد را ایجاد کنن، اینها میتونن نوید مردم بده که وضعیت اقتصادی مردم، وضعیت معیشتی مردم، وضعیت اجتماعی مردم را یه مثلا بهتر کنه، مطلوب‌تر کنه و مردم حضورشون بیشتر باشن. انگیزش حضور در انتخابات بالاتر بره و این یک اصل است. حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های.
بله. امیدواریم که هر کس به مسئولیت خودش و در جایگاهی که هست عمل بکنه به خوبی ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای جوکر از شما. خدا نگهدارتون باشه.
یادی خدا.
خب در خصوص اینکه آیا اختلافات شورای نگهبان دولت میتونه منجر به ایجاد فضای دو قطبی در انتخابات بشه و اصلا چه تأثیری داره، با آقای دکتر محمد صالح جوکر صحبت کردیم، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس. بله، همراه ما هست در برنامه رویداد از رادیو گفتگو که اختصاص داره به در واقع شروع ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مسائلی که حول و حوش اختلاف بین شورای نگهبان و دولت در خصوص نوع عمل کردی مطرح هستش. خدمت شما عرض بکنم که انشاءالله ساعت 17:30 دقیقه در رادیو گفتگو برنامه گفتگوی سیاسی تقدیم حضور شما میشه. موضوعی که امروز در موردش صحبت میشه در این برنامه انتخابات 1400 از وعده ها تا برنامه ها هست. امیدوارم که بتونید شنونده باشید. بریم بخشی از صحبت‌های آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص همه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری که در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو داشتن رو با هم بشنویم، برگردیم صحبت‌ها و گفتگوهامون رو ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا به هر حال بحث انتخابات و مثلا انتخابات ریاست جمهوری همیشه مورد توجه همه کنشگران سیاسی هستش، فعالان سیاسی و فضای مجازی طبیعی است که این حساسیت باشه، مثلا اینکه حالا به هر حال بعد از سالها برای اولین بار شورای نگهبان اقدام کرده در واقع ساماندهی ثبت نام ها، طبیعتا اعتراض هایی هستش، این اعتراض ها هم بعضیش ممکنه درست باشه، ما باید بشنویم و در واقع بتونیم پاسخگو باشیم در این جهت. اما اصل مطلب این بود که خود حضرت علی اشاره درستی واقعا فرمودید که ما در همه ادوار گذشته در واقع اون بگیم که نماد ثبت نام ریاست جمهوری کشور یک نماد خوبی نبود و دوستان ما در صداسیما در رسانه‌های مختلف معمولا اون رو به تصویر می‌کشیدن و افرادی که میمدن واقعا خودشون هم میدونستن که نمیتونن از این مرحله عبور بکنن و توانمندی های لازم رو ندارن. به هر حال پست ریاست جمهوری یه پست خطیری است،
بله،
یه پست بسیار مهمی که الان نیازمند اینه که فرد یه توانمندی هایی رو داشته باشه، تجربه ای رو داشته باشه، بتونه برنامه‌ای رو برای حل مشکلات مختلف کشور ارائه بکنه. نمیتونیم بگیم که ما در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در واقع مدرک تحصیلی داریم، شرط سنی داریم، در واقع توانمندی هایی لحاظ میشه،
بله.
اما برای ریاست جمهوری هیچ کدوم از اینها نباید باشه،
بله.
اصولا وهن نظام جمهوری اسلامی و وهن نظام انتخاباتی ما بود. خب مجلس محترم اقدامی کرد، اقدام به دلیل ایراداتی که از توی هیئت عالی نظارت گرفته شد نتونست به مرحله نهایی برسه.
خب
اعضای شورای نگهبان با توجه به اصل 99 که نظارت بر انتخابات رو بر عهده شورای نگهبان گذاشتن و همچنین بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود و مشخصاً اعلام کردن که شورای نگهبان شاخص‌های مدیری و مدبر بودن رو و یا رجل سیاسی منصبی بودن رو تعیین بکنن،
بله.
بر این اساس مصوبه‌ای رو در سال 96 داشت که افراد به هر حال باید یه توانایی جسمی داشته باشن، باید یک سابقه کاری داشته باشن، باید یک برنامه‌ای رو داشته باشن. اون مصوبه سال 96 رو امسال اعضای شورای نگهبان اصلاح کردن، گفتن ما کسانی رو میتونیم تو مرحله بررسی صلاحیت ها بپذیریم،
بله.
که این شرایط اولیه رو داشته باشن، یک سابقه تحصیلی، یک سابقه کار، یک سن متعارفی که در جامعه در واقع مورد قبول هستش،
بله.
و همه اینها یکی یک در جلسات شورای نگهبان مورد بحث واقع شد،
بله.
نهایتاً از باب صلاحیت و اختیاراتی که شورای نگهبان داشت وزارت کشور اعلام کردن شما از کسانی ثبت نام بکنید که این شرایط شکلی رو داشته باشن، رعایت کرده باشن.
دوست.
و مسئله مهمی هم نبود، چون برخی من دیدم که اعلام کردن قانونگذاری شورای نگهبان وارد قانونگذاری شده، ابدا شورای نگهبان هم مدعی قانونگذاری هستش و نه تصوری از این داره که این قانونگذاری است. این از باب صلاحیت هایی که شورای نگهبان داره یه مصوبه لازم الاجرا هست،
بله.
یعنی اگر ما حتی به وزارت کشور هم ابلاغ نمی کردیم،
درسته،
میتونستیم بگیم کسانی که ثبت نام کردن فقط این که افراد رو ما میتونیم بررسی صلاحیت بکنیم، یعنی کسانی که این شرط سنی رو دارن، این سابقه اجرایی رو دارن و این سابقه تحصیلی رو،
بله.
و مصوبه لازم الاجرا مثل خیلی از مصوبات که در جاهای مختلف هست.
خب صحبت‌های آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رو به اتفاق شنیدیم و تا لحظات دیگه صحبتمون با آقای ابوالفضل ابوترابی خواهیم داشت. بر اساس مصوبه اخیر در واقع شورای نگهبان یا اعلام نظر مجمع توسط شورای نگهبان در 8 اردیبهشت سال جاری که در واقع مصوبه سال 96 این شورا در خصوص شفافسازی تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را اصلاح کرده، بر این اساس کاندیداها باید طبق شرایط جدید ثبت نام بکنند. در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات ریاست جمهوری ابلاغ مقام معظم رهبری می‌خوام صحبت بکنیم. بیشتر آقای ابوالفضل ضرب‌الترابی عضو کمیسیون امور داخلی شوراهای مجلس همراهمون هستن. آقای ضرب‌الترابی سلام بر شما.
با سلام خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز، آرزوی قبولی تا.
خیلی ممنونم. بهمون میگید که مهم‌ترین محورهای سیاست کلی انتخابات چیه؟
ببینید، توی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1396 که به هوشمندی به شورای نگهبان، شورای محترم نگهبان ابلاغ شدند که شاخص‌های مدیر و مدبری و رجل سیاسی به لحاظ جلوگیری از شایبه سلیقه عمل کردن شورای محترم نگهبان، برای اینکه همه بتونن تکلیف کار خودشون رو بدونن تا یا شرایط لازم رو دارن برای ثبت نام در کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام کنن.
بله.
خب این اقدام بسیار مبارکی بود. ما انتظارمون این بود که شورای محترم نگهبان در سال 96 شاخص‌های عینی و ملموس قابل اندازه‌گیری اعلام بشه که افرادی که می‌خواهند کاندید ریاست جمهوری بشن از این وضعیت به هم ریخته و باعث وهن به کشور در زمان ریاست جمهوری که در حال حاضر همین امروز هم شاهدش هستیم و خبرایی که به ما میرسه از وزارت کشور، یک وضعیت بسیار به هم ریخته است که خیلی ها اصلا باعث مضحکه کشورهای دنیا به ما میشه که این شیوه ثبت نام ریاست جمهوری اینقدر بی در و پیکر اصطلاحاً به صورت عوام به هم ریخته است جلوگیری بشه. انتظار بود که در سال 1396 مقام معظم رهبری به شورای محترم نگهبان ابلاغ کردند که رجل سیاسی مدیر و مدبری بودند اعلام بشه با شاخص‌های قابل و ملاک‌های قابل اندازه‌گیری، اون اتفاق می‌افتاد.
بله، این رو مهم‌ترین محور سیاست‌های کلی انتخابات می‌دونید و همونجوری که فرمودید متولی ابلاغش در واقع شورای نگهبان بوده و اجراش هم که به عهده وزارت کشور، درسته؟
بله، از لحاظ عقلی وقتی که رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن در صلاحیت قانون اساسی در صلاحیت شورای محترم نگهبانی اذن است که تو قانون اساسی به شورای نگهبان داده. لوازمش هم طبیعتاً دست شورای نگهبانه و به خصوص بعد از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دیگه هیچ شبهه ایجاد نمی‌کنه که شورای نگهبان شرایطی هم هست. من تعجب می‌کنم از مخالفین، شرایطی که اعلام شده نه از جناح نه از گروه خاصی، وقتی اعلام می‌کنن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا وقتی اعلام میشود سن بین 40 تا 75، این که کاری به جناح خاصی نداره، کاری به گروه خاصی نداره. اگر ما توی شرایط نمایندگی مجلس کارشناسی ارشد داریم یا توی شهرها برای کاندیدا شدن شوراهای شهر حداقل فوق دیپلم داریم، طبیعتاً این محدودیت ها باید برای ریاست جمهوری به مراتب سخت‌تر باشه.
بله.
و من تعجب از مخالفین مخالف.
بله. آقای ابوترابی، برخی از کارشناسا ضرورت وجود نهاد مستقل انتخاباتی رو مدت هاست که در واقع مطرح میکنن. نظر شما در این باره چیه؟ حدود یک دقیقه.
ما در جای از کشورها کمیسیون ملی انتخابات رو داریم، ولی در قانون اساسی خوب و مترقی ما به زیبایی شورای محترم نگهبان و دقیقا همون شرایط شورای ملی انتخابات دیدن و استقلالی هم که چون توی بحث کمیسیون‌های شورای ملی انتخابات کشورهای دیگه شرط اول شرط استقلاله که شخص وقتی عضو شورا شد دیگه کسی نتونه عزلشون کنه و ما این ویژگی رو در شورای محترم نگهبان در قانون اساسی دیدیم. در واقع امروز یکی از قوه های مستقل تو تمام کشورهای دنیا، قوه مستقل یا بعضن تو بعضی کشورهای دنیا صراحتن قوه مستقلن، شورای ملی انتخاباتی که تو جمهوری اسلامی ایران تو قانون اساسی این ویژگی ها در شورای محترم نگهبان دیده شده، یعنی هم استقلالش، هم این که به گونه ایست که بقیه قوا توی انتخاب اعضاش نقش دارن. مثلا 6 نفر حقوقدانی که قوه قضایی معرفی میشن به قوه مقننه و در مجلس رای میارن، در واقع این 6 نفر حقوقدان شورای محترم نگهبان، این 6 نفر دقیقا میشن نقش همون شورای ملی انتخابات که دو قوه دیگه نقش دارن در انتخابش، و فقها هم که توسط مقام معظم رهبری انتخاب میشن، لذا بی‌طرف، به علاوه استقلال رأی دارن و به علاوه قوه های دیگه هم مؤثرند توی انتخابشون.
بله.
این ویژگی باعث میشه که کاری که بقیه کشورها تحت عنوان شورای ملی انتخابات دارن ما تبلورشو در ایران طبق قانون اساسی در شورای محترم نگهبان ببینیم.
بله، خیلی ممنونم از اظهار نظرتون آقای ابوترابی، با شما خداحافظی میکنم. خب همراه آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس بودیم. نگاه خیلی مختصری به سیاست کلی انتخابات ریاست جمهوری، ابلاغی مقام معظم رهبری و مهمترین بندش در رابطه با انتخابات با ایشون صحبت کردیم. خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه خودتون روی داد از رادیو گفتگو. متشکریم و خدا نگهدار همگیتون باشه.
طاعات و عبادات شما سروران عزیز و ارجمند قبول درگاه حضرت حق باشه. انشاءالله امیدواریم شما هموطنان گرامی در هر کجا که هستید سلامت باشید. اما بسیاری از هموطنان عزیز ما در این روزها که روزدار هستن آماده میشن تا بتونن انشاءالله از یک ماه روزداری خودشون با پرداخت زکات انشاءالله آن را تکمیل بکنن. انشاءالله بعد از اقامه نماز من خدمتون نحوه پرداخت زکات فطریه رو اعلام خواهم کرد. دعوت میکنم تا لحظات دیگه تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو بشنوید. انشاءالله که همه شما هموطنان گرامی با قرآن مأنوس باشید، تدبر در آیات رو فراموش نکنید، در فهم معانی قرآن کوشا باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرم